قبل از اینکه دکمه ریکورد رو فشار بدم، تصمیم داشتم راجع به تاثیر استرس روی فرآیندهای شناختی و کگنیتیو اگزاستشن و کگنیتیو فتیگ یا اون خستگی شناختی صحبت کنم، ولی بعد از اینکه میگم خودم فکر کردم، تصمیم گرفتم بحثمو ببرم سمت چیزی که اخیراً داشتم راجع بهش مینوشتم و اون مطالبی که اخیراً بیشتر توجه منو جلب کرده بود بعد از مدت‌ها. یعنی من قبلاً در رابطه با مریتاکراسی یا اون شایسته سالاری و افزایش انتظارات بی جای بشر قرن 21 در رابطه با اون صحبت کرده بودم و اصلاً میگم نوشته بودم و این در یادداشت‌های خیلی گذشته من بود. بعد از اینکه دوباره با یک سری مطالب مواجه شدم، یادم افتاد که در این زمینه من یه سری مطالعات قبلا داشتم و چند روز پیش شروع کردم به اینکه مجدداً اونا رو از سر بگیرم و افزایشش بدم. واسه همین الان تصمیم گرفتم در رابطه با مریتاکراسی صحبت کنم، به خاطر اینکه فرصت نداشتم مطلبی رو آماده کنم و تصمیم گرفتم چیزی که بیشتر الان در حال پردازشش هستم به طور ذهنی رو عنوان کنم، احتمالاً بتونم صحبت بهتری رو در این زمینه پیش ببرم. و مریتاکراسی یک واژه‌ای که ریشه یونانی داره و چنین ایدئولوژی‌های شایسته سالارانه از یونان شروع شده، نه بین فلاسفه یونان خیلی گسترش پیدا کرده بود و بعدش در تمام دنیا مورد استقبال قرار گرفت. و چیزی که ما الان شاهدش هستیم اینه که در بین بشر قرن 21 به نظر من یک انتظار از حد فراتر رفته ایجاد شده برای این مریتاکراسی. و چیزی که شما میبینی اینه که خیلی از افراد این شایسته سالاری رو گاهن به عنوان یک توجیهی برای شکستای خودشون و سبکتر کردن مسئولیتاشون استفاده میکنن. برای همین خوبه که یک به نظر من صحبتی در این زمینه بشه که مریتاکراسی، میدونید زمانی که افراد دارن ایده پردازی میکنن راجع به اینکه خب چرا من موفق نشدم، چرا انتخاب نشدم و چرا این شغل منو نگرفت و ما چقدر بدبختیم، چقدر شرایط بده، یکی از مهمترین چیزایی که دیده میشه اینه که مریتاکراسی یا اون شایسته سالاری یک پدیده نوظهور نیست، ولی اخیراً خیلی مورد توجه قرار گرفته و گاهن این توجه بیش از حدی که باید می بوده شده. یا یک سری واژه‌هایی مثل عدالت، مثل شایسته سالاری، اینها واژه‌هایی هستن که به نظر من اینکه فرد ازشون یک تعریف درست داشته باشه و اینکه سازوکارشون رو با خوبی درک کنه که چطور شکل گرفتن و آیا اصلاً به چه صورتی اپلای میشن در جامعه و جامعه به چه صورتی اونها رو سعی میکنن بهشون برسن و اونها رو در قوانینشون پیاده کنن به طوری که شایسته سالاری بشه اون ساختار غالب در یک جامعه و اینکه اغلب اینتراکشن ها و اتفاقاتی که در یک جامعه میفته تا حد امکان عادلانه باشه و قضاوت ها به سمت عدالت بیشتر بره. به نظر من خوبه که تقریبا یک دانش جمعی گسترده و یک شناخت خیلی وسیعی در این زمینه وجود داشته باشه در بین اکثریت یک جامعه، به خاطر اینکه عدالت اون چیزیه که اکثریت یک جامعه تعیین میکنن. اگر اکثریت یک جامعه باور داشته باشن، چون ما چیزی به اسم عدالت محض نداریم، عدالت اون چیزیه که یعنی اون شناخت جمعی افراد بپذیر، اگر افراد بگن در ازای کشتن یک نفر دیگه باید کشته بشه، در این صورت این میشه عدالت و تمام جوامع همین رو نشون دادن که عدالت به این شکل انجام میشه. و مریتاکراسی هم همینه، یه چیزی شبیه به عدالت، یعنی یک واژه‌ایه که مفهوم پیچیده‌ای داره و اجرا شدنش به همین علت سخته و هر کس ازش میتونه ازش یک تعریف متفاوت داشته باشه و بنابراین یک سری قواعد متفاوت برای اپلای کردن اون در جامعه ارائه بده. برای همین هم در بین جوامع ما میبینیم افرادی هستن که نارضایتی زیادی دارن از اینکه مثلا در جامعه ما مریتاکراسی وجود نداره و شایسته سالاری وجود نداره. چیزی که میخوام ازش شروع کنم و به این سمت بیام اینه که میخوام این مفهوم اول همون بپذیریم که رضایتمندی ما با افزایش آگاهی ما کم میشه، به این صورتی که تو در شعرهای گذشته ما هم میبینی که یک فردی که شناخت بالایی داره تا حدی، حالا من اون شعر رو یادم نمیاد، ولی فردی که شناخت بالایی داره ناآرامه، یعنی کاش که شعر شدم بود، ولی یک چنین باوری رو همتون قبول دارید که فرد زمانی که شناختش افزایش پیدا میکنه تا حدی آرامشش کم میشه. و چیزی که میخوام راجبش بگم اینه که شما میخوای یه تعادل بین انتظاراتت و توانت ایجاد کنی. یعنی تو نمیخوای که انتظاراتت از سطح توانت فراتر بره، به خاطر اینکه در این صورت در تنها چیزی که فرو میری نارضایتیه، و چون نارضایتی دائمی میتونه تو رو زمین بزنه و روانت رو آزرده کنه، تو نیاز داری که اول یک اسسمنت، یک ارزیابی خیلی خوب از توان خودت داشته باشی و سپس با توجه به اون انتظاراتت رو شکل بدی. و چیزی که ما میشه گفت به عنوان یک پدیده جدید داریم تجربه میکنیم اینه که انتظارات ما تا حد زیادی فراتر از گذشته های ما رفته. شما میتونی با مادر بزرگ پدر بزرگاتون صحبت کنی و سعی کنی انتظاراتی که داشتن و دارن رو بسنجی و میبینی که اون افراد انتظارات خیلی محدودی داشتن، ولی بچه هایی که همسن منن، افرادی که بگیم نوجوانن و جوانن، چیزی که درشون خیلی برجست است انتظارات خیلی زیاده. یه شب پول دار شدن و زندگی در بهترین کشورها و داشتن حد اکثر رفاه، به حالی که این رو شما در بین گذشته ها نمیدیدی. و حالا علت این به نظر میاد تا حد زیادی، در واقع به نظر که نمیاد، یقینا همینه، تا حد زیادی اینه که ما میتونیم زندگی افراد مرفه تر رو ببینیم و در واقع شناخت ما از اطرافمون خیلی بیشتر از گذشته هامون شده. در گذشته یه فرد زمانی که داخل یک نیبرهود در یک همسایگی زندگی میکرده، بیشترین چیزی که ازش اطلاع داشته این بوده که مثلا بقالی سر کوچه‌شون چیکار کرده، بچه‌شو کجا فرستاده، این تهش بوده. و افراد خیلی شناختشون خیلی فراتر از اون مرزهای محدود به شهر و استانشون نبوده. ولی الان شما میتونی در یک گوشه بشینی، یک گوشی بگیری دستت و ببینی که یک فرد مولتی میلیونر در اروپا داره چطور زندگی میکنه، و بنابراین غرق در احساس نارضایتی بشی و حسادت کنی. از طرفی زمانی که بحث حسادت پیش میاد، من تمایل دارم راجع به یکی از مسائلی که به نظر میاد یکی از فرآیندهای خیلی عمیق شناختی در مغز ماست، بهش اشاره کنم که یادم باشه بعدا حتما راجبش حرف بزنم. و اونم اینه که ما چرا به همسایه هامون بیشتر از افراد رنگ یک در سایر نقاط جهان حسادت میکنیم. مثلا فرد تو میبینیم، اگر ازش بپرسی که آیا تو بیشتر نسبت به موفقیت همسایت حسادت میکنی، یا مثلا ثروت بیل گیت، اون میگه موفقیت همسایه من حسادت بیشتری رو در من برمی‌انگیزه. و این تا حد زیادی نشون میده به اینکه مغز ما در چه محیط‌هایی و با چه سازکارهای شناختی دیولپ شده و دچار ایوالو شده، در واقع تکامل پیدا کرده. و این اهمیت داره که ما این رو در نظر بگیریم. یعنی مغز ما واقعا عادت داره که غالبا اطراف خودش رو ببینه تا اینکه فراتر از مرزها بره و زندگی دیگرانی که خیلی از ما دور هستن رو کاوش کنه. و به نظر میاد این تا حد زیادی روی رضایتمندی ما هم مؤثره، هم روی رضایتمندی هم روی اعمالی که به کار میگیریم، به خاطر اینکه ترفندایی که یک فرد در هزاران کیلومتر یا قاره‌های اونورتر به کار میگیره شاید به درد شما نخوره. فرض کنید یک فردی، یک شکارچی خیلی ماهر در قطب شمال باشه مثلا، و شما اینکه اگر زندگی اون فرد رو دنبال کنید، و چون به خاطر اینکه یکی از علل این تمایل ما برای سرک کشیدن داخل زندگی بقیه فهمیدن روش‌های موفقیتشونه، و در واقع ما این کار رو انجام میدیم برای اینکه بتونیم اون راهکارهایی که اونها بهتر استفاده میکنن رو داخل زندگی و رفتارهای خودمون اپلای کنیم. و اگر شما بیایید مثلا نحوه شکار کردن یک فرد در قطب شمال رو بررسی کنید و اون روشی که فرد باهاش در قطب شمال مثلا به یک مولتی میلیونر تبدیل شد، حالا شمال نگیم بگیم کانادا، در اونجا به یک مولتی میلیونر تبدیل شده، شما این اطلاعات رو نمیتونی استفاده کنی، خصوصا اگر مثلا در نواحی استوایی داری زندگی میکنی یا هر جایی که گرم سیریه، به خاطر اینکه مثلا اون فرد داره خرس شکار میکنه، شما باید بریم مثلا گوز شکار کنی، یا اصخایی میکنم مثلا بریم آهو شکار کنی، و روش های شکاری متفاوتی رو باید به کار بگیری. این یک در واقع یک توضیح خیلی 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 ساده سازی شده و تا حدی میشه گفت ممکنه حتی غیر منطقی به نظر بیاد، ولی به نظر من واسه ساده سازی و روشن کردن مطلب نقش خوبی بازی میکنه. یعنی میشه واقعا اینطور گفتش. و سپس این یکی از تغییرات شدیدیه که در زندگی ما به وجود اومده که ما میبینیم مهارت توان زیادی داریم که از زندگی بقیه سر در بیاریم، افرادی که خیلی از ما دورن، و این تا حد زیادی تأثیر گذاشته روی میزان انتظارات ما. و بنابراین ما با خیلی از انتظاراتمون نمیتونیم دست پیدا کنیم. یعنی میدونی اگر با این تفکرات ایدئال‌گرایانه و این توهمات مثبت رو در رابطه با دستیافت‌های خودمون کنار بذاریم، یه دیتای جالبی رو بهتون بگم. تقریبا 51% از میلینیال یا افرادی که سن بگیم زیر مثلا 30-40 دارن در عصر حاضر فکر میکنن که یک زمانی همه مولتی میلیونر میشن و این یه تحقیق بوده که انجام شده و دیتا رو از یک جمع کثیری از افراد به دست آوردم، برای همین من بهش استناد میکنم و به نظرم یک تحقیق ولید هست. بنابراین شما میبینی که پازیتیو ایلوژن یا توهمات مثبت یک چیز بسیار رایجه و افراد زیادی هستن که فکر میکنن یک زمانی قطعا موفق میشن تا تمام اون تغییراتی که میخوان رو در زندگیشون ایجاد کنن، ثروتمند میشن و به بهترین نقاط میرن و کلی سفر میکنن. و اصلا یکی از چیزهایی که روانشناس، یکی از روشهایی که روانشناسای قرن حاضر ما به نظرشون میتونه به روان افراد کمک کنه، همین پازیتیو ایلوژن ها هستن. یعنی من زمانی که داشتم سعی میکردم کریتیک هایی بنویسم به سخنان های انگیزشی و چرندیاتی که گاهن میگن، یکی از چیزهایی که زد تو پر من همین بود که متوجه شدم به نظر میاد واقعا پازیتیو ایلوژن ها تا حد زیادی کمک میکنن به اینکه فرد بتونه روانش و سلامتش رو حفظ کنه. هرچند تا حد زیادی اینها میتونه در یک سری جهات فانکشن و عمل کرده فرد رو کاهش بده، به خاطر اینکه پازیتیو ایلوژن ها تا حد زیادی هر چی باشن، هر چقدر مثبت باشن، تا حدی توهماتن و بر مبنای واقعیت نیستن. یعنی فرد اونها رو در ذهنش میسازه و زمانی که بخواد اپلای کنه، گاهن اینها میتونن باعث بشن فرد ریسک پذیری رو مرتکب بشه که در جایگاه پذیرفتن اون ریسک نیست. یعنی فرد میشه گفت خیلی شرایط حساسی برای ریسک پذیری داره، ولی به خاطر اون توهمات مثبتی که داره اون ریسک رو میپذیره و بنابراین خیلی چیزها رو از دست میده. و خیلی خوب، اینا بودن تا اینجا. و یکی از چیزایی که ما در اطرافمون میبینیم و من ازش به نظرم این ساده انگارانه است که ما چنین برداشت هایی میکنیم از رفتار بعضی ها، اینه که ما به بعضی ها میگیم علیکی خوش، میگیم این فرد علیکی خوشه. یعنی ازشون میپرسیم که چرا خوشحالی؟ مگه نمیدونی داخل دنیا چه خبره؟ و مگه نمیدونی ما چقدر بدبختیم؟ تو برای چی خوشحالی؟ و به نظر من این یک رفتار زشته. ما نباید چنین سوالی رو بپرسیم، خصوصا این که خیلی ها به طور شناختی و کاملا آگاهانه سعی میکنن الکی خوش باشن و اطلاعاتشون رو محدود نگه میدارن از اطراف. یکی از افرادی که این کارو میکنه خود من هستم. من تا حد زیادی سعی میکنم اخبار رو دنبال نکنم، به خاطر اینکه اخبار به باور من ارزش علمی بسیار کمی دارن و خیلی هاشون تا حدی فقط موج هایی هستن که وایرال میشن فقط برای معروفیت و دیده شدن. و شما اگر دقت کنی، اگر یک فردی 2 سال اخبار دنبال کنه تا یک فردی که 2 سال مقالات علمی و مطالب علمی رو دنبال کنه، بعد از 2 سال این افراد در قدرت تفسیرشون خیلی تفاوت دارن. فردی که اخبار دنبال کرده تا حد زیادی میتونه بگه هیچ شناختی نداره، به خاطر اینکه تو اولا نمیتونی به خوبی تشخیص بدی کدوم اخبار درسته کدوم دروغه و رقابت در بین اخبار خیلی اخبارگوها و میشه گفت نیوز چنل ها خیلی زیاده، طوری که سعی میکنن به هر زحمتی که شده طوری مطالب رو جلوه بدن که با کوچکترین مطالب توجه شما رو جلب کنن، به خاطر اینکه اگر بتونن این کارو خوب انجام بدن بازارشون بیشتر گرم میشه و در واقع بازار اونها تا حد زیادی فقط روی توجه شما میچرخه. ولی خب خوشبختانه مقالات علمی اینطور نیستن. یعنی مقالات علمی سعی میکنن تا حدی توجه تو رو جلب کنن که درش زیاده روی نمیکنن، از حیطه های علمی دور نمیشن، سعی میکنن همچنان اون داده هاشون رو زیاد اغراق‌آمیز بیان نکنن یا حداقل دروغ نگن، به خاطر اینکه در این صورت اگه مقالهشون رد بشه آبروشون در جامعه علمی میره و خصوصا اون مقالاتی که در مجله های مطرح و برجسته چاپ میشه. برای همین میگم فردی که مثلا 2 سال اخبار دنبال کنه تا فردی که 2 سال مطالب علمی رو دنبال کنه، بعد از 2 سال شما اگه با هر تاشون صحبت کنی میبینی که یک فرد خیلی خوب میتونه شرایط رو تفسیر کنه، به خاطر اینکه علمی داره که قابل استناده و علمیه که ازش میتونه بهره ببره برای اینکه تفسیر کنه و تصمیم بگیره. در طرف دیگه فردی که اخبار دنبال کرده تا حدی فقط یک سری موج های خبری رو مثلا شنیده و بعدش از یاد برده، به خاطر اینکه خیلی هاشون اصلا بی ارزشن. یعنی فرد به خودش میگه وای چنین اتفاقی در دنیا افتاد، مثلا یکم پیش مثلا ساختمونی منفجر شد، یه چنین اتفاقی افتاد و بعدش همه چی گذشت و خب حالا تو فهمیدی که این ساختمون منفجر شد، نشستی 2 ساعت فکر کردی و راجبش توییت کردی، استوری گذاشتی و همه این کارا رو کردی، تمام این زمان رو تلف کردی، این گذشت، تمام دنیا از یاد برد و تو نمیتونستی کاری بکنی، همچنان هم نمیتونی کاری بکنی. ولی اون فردی که اون 2 ساعت 3 ساعت رو وقت صرف کارهای دیگه کرده که ارزشمنده و میتونم بگم ازشون ارزش استخراج کرده، اونها رو همراه خودش حمل میکنه و بنابراین در طولانی مدت بین این افراد تفاوت‌های زیادی قابل مشاهده است. این که ما گاهن سعی کنیم توجهمون رو محدود کنیم و دائما افراد خوش رو یا حتی میتونم بگم علیکی خوش رو در خیلی زمین دنبال نکنیم به ما کمک میکنه. ببینید زمانی که شما یک پیج اینستاگرام رو فالو میکنید، یک فردی که داره دائما از خوشی کردنش، سفر کردنش و این حرفا عکس میذاره، این فرد لزوما همه روزها خوش نیست، ولی علت این که شما فالوش کردید همین بوده. شما میخواستید از لایف استایل چه میدونم انگیزه بگیرید و این حرفا، و من مجددا راجع به انگیزه گرفتن از یک چنین مطالبی هم کریتیک های زیادی دارم که به نظرم میشه بعدا راجعشون صحبت کرد. یعنی میشه گفت که فرد فکر میکنه داره انگیزه میگیره، چیزی که فرد داره میبینه یک سری تصاویر رنگیه که با تمایلاتش و دستیافتهاش و ارزش‌های ذهنیش تا حد زیادی تطابق داره، ولی لزوما اینها انگیزه نیستن به خاطر اینکه به زودی از بین میرن و انگیزه به این راحتی از بین نمیره و انگیزه در واقع یک منشأ درونی تر داره. بعد آقا میتونیم بگیم انگیزه های درونی تا حدی ارزشمندتر از انگیزه های بیرونی هستند که فرد فکر میکنه به این صورت دست میگیره. در هر صورت اون فرد میدونه که شما به این علت دارید دنبالش میکنید که اون از سفرش عکس بگیره، از مناطق قشنگی که میره و این حرفا، و اون میخواد شما رو به عنوان یک فالوور حفظ کنه. برای همین اون به این کار ادامه میده، حتی اگر ناراحت هم باشه با یه لبخند جلوی دوربین قرار میگیره و عکس میگیره کنار یک ساحل یا گشتی های تفریح و این داستان. و میدونید اگر میخواید مقایسه بکنید، به نظر من یکی از چیزایی که من امروز توییت کردم این بود که ما بشر امروز ما تا حد زیادی اطلاعات زیادی با خودش حمل میکنه بدون اینکه ابزار تحلیلش رو حمل کنه. یعنی واقعا ما زیر بار اطلاعات غرق شدیم، ولی هممون نمیتونیم از اطلاعات به خوبی تحلیل کنیم و نمیتونیم ارزش خبری اطلاعات رو تا حد زیادی و بین ولیدیتی اطلاعات افتراق ایجاد کنیم، و این یک مهارتیه که ما باید به دست بیاریم. اگر قراره زیر بار اطلاعات غرق بشیم، بهتره که بتونیم به خوبی اطلاعات رو تفسیر کنیم، به خاطر اینکه اطلاعات زمانی ارزشمندن که ازشون تفاسیر صحیح بشه و بنابراین بتونن به طور صحیحی روی افکار ما و تصمیماتمون تاثیر بذارن. شما میتونی اطلاعات کاملا صحیحی داشته باشی ولی ازش نتیجه گیری های غلط بکنی. چیزی که الان داخل جامعه ما خیلی رایجه و به نظر من ارزش بیان شدن داره، نارضایتی از شرایط اقتصادیه که به نظر من خوبه هر از گاهی جامعه به خاطر این شرایط خودش رو سرزنش کنه که ما تا حدی هم ما خیلی راحت طلبیم از خیلی نظرات. ولی چیزی که میخوام از این اشاره که کردم بهش برسم اینه که در حتی آلمان هم زمانی که جنگ جهانی دوم اتفاق افتاده بود، یک اکونومیک کرش اتفاق افتاد و در واقع اقتصاد آلمان هم یک زمانی زمین خورد، همین آلمانی که الان ما دوست داریم با سر وارد کشورش بشیم. و این اتفاقات که مثلا فرد کارنسی ولیوش، اون ارزش پول کشورش افت کنه، این چیزیه که در تمام دنیا تقریبا کم و بیش و در طور برهای تاریخی اتفاق افتاده. و همون آلمانی ها یک زمانی بوده که با گاری میرفتن پول حمل میکردن به مثلا به گروسری استور ها و به مغازه ها برای اینکه مثلا چند تا نون و این داستان ها بخرن. یعنی اینقدر ارزش پول اونها افت کرده بود، همون چیزی که تقریبا الان واسه ما داره اتفاق میفته. و بنابراین اگر میخوایم مقایسه کنیم، خوب این قسمت ها رو هم مقایسه کنیم و بدونیم که خب اینها برهه‌های تاریخی هستن که گاهن بعضی از نسل ها در بعضی جاها استفاده میکنن، و ما نباید دائما کشورهای فوق العاده مرفه رو ببینیم و با این کارمون نارضایتی خودمون رو تا حد زیادی کاهش بدیم. او از شایسته سالاری تا حد زیادی دور شدم، ولی راجب شایسته سالاری حرفای زیادی هست که میشه زد، و به نظر من تمایل بشر امروز ما به شکایت کردن راجب این که نظام های شایسته سالاران تا حد زیادی کمیابن و اطراف ما کمن، به نظر من بشر داره علیکی تا حد زیادی قور میزنه راجع به این داستانه، به خاطر اینکه شایسته سالاری واقعا چیزی نیست که همه جا فراگیر باشه. حتی در کشورهایی که کاملا به نظر من کشورهای شایسته سالاری هستن، تو خیلی از کمپانی ها رو میبینی، خیلی از کورپوریشن ها رو میبینی که درش هیچ شایسته سالاری وجود نداره و افراد بر مبنای روابطشون میان سر کار. و تو باید در نظر بگیری که مثلا تو امکان داره یک کشور رو به عنوان یک کشور شایسته سالار در نظر بگیری که اون کشور هر کس که خفن تره میره سر کار، ولی حقیقت اینه که تو داری اون کمپانی های بزرگ رو میبینی که در اوج رقابت هستن و اون میشه گفت رقابت سرسختانه ساختار کپیتالیستی داره بهشون فشار میاره که این کار رو انجام بدن. وگرنه مثلا کورپوریشن های کوچیک، اون رستوران های خانوادگی همیشه به روابط ارج میدن، و زمانی که یک کورپوریشن کوچیکه، زمانی که تمایل به رشد زیادی نداره، در این صورت خیلی تمایلاتش میره به سمت اینکه به افرادی که اعتماد بیشتری داره و شناخت بیشتری نسبت بهشون داره عرصه بده و بنابراین بیاد و شایسته سالاری رو کنار بذاره و به روابطش ارج بده. و این چیزیه که همواره در تاریخ بوده، الانه که در یک سری از کشورها و در واقع میشه گفت تمام دنیا در سر افراد این شایسته سالاری خیلی برجسته است و با خودشون میگن من به این علت انتخاب نشدم که شایسته سالاری وجود نداشت، و این رو دائما به عنوان یک مانع برای موفقیتشون عنوان میکنن. و میتونید خب حقیقت داره، درسته، شما اگه شایسته سالاری بود ممکن بود که شما انتخاب بشید، ولی خب باید در نظر بگیرید که خیلی جاها شایسته سالاری نیست و این یه انتظار خیلی زیاده. یعنی میدونی تو اگر اینو دائما به عنوان یک دلیل در نظر بگیری که اینو بزنی توی سر بقیه و سعی کنی اون بار مسئولیت رو از دوش خودت برداری و بندازی سر جامعه که شایسته سالارانه، ساختار شایسته سالارانه نداره، در این صورت تو داری در واقع به جای اشتباهی توجه میکنی، به خاطر اینکه با این شکایت های تو شایسته سالاری رواج پیدا نمیکنه. و هرچند ما باید در نظر بگیریم که در جوامع فعلی ما شایسته سالاری بسیار رشد کرده، به خاطر اینکه رقابت های جوامع ما خیلی شدت گرفتن. یعنی میدونی یکی از چیزایی که میتونه به شایسته سالاری کمک کنه، یکیش خصوصی سازیه و یکیش شدت گرفتن رقابت ها در ساختارهای کپیتالیستیه. واسه همین به نظر من یکی از دلایلی که ساختارهای کپیتالیستی تا حد زیادی مورد محبوبیت هستن با وجود استرابی که ایجاد میکنن گاهن، به خاطر اینکه شما میبینی کشورهایی که خیلی ساختار کپیتالیستی وحشیانه ای دارن مثل آمریکا، درشون شایسته سالاری خیلی بیشتر به چشم میخوره، به خاطر اینکه یک شرکت واسه موفقیتش مجبور میشه اون شایسته سالاری رو در خودش اجرا کنه و اون فرهنگ شایسته سالارانه رو در خودش شکل بده. و بنابراین شما میبینید در شرکت هایی که بسیار بزرگ هستن و شرکت های موفق هستن شایسته سالاری برجسته تر از همه است، ولی در شرکت های کوچیک تا حد زیادی فرد گشته دنبال اطرافیانش، هر کس رو بیشتر بهش اعتماد داشته و ورده سر کار تا فعلا کار بچرخه. و اگر هم خصوصا فردت انتظاری برای رشد نداشته باشه، حتی شاید هیچ وقت سمت شایسته سالاری نره و امکان داره خیلی از کارآفرین ها اصلا به شایسته سالاری فکر نکنن، به خاطر اینکه خیلی به بیزینس های کوچیک قانع هن. بنابراین ببینید یکی از چیزهایی که من پیشنهاد میکنم اینه که برای اینکه ما دچار الکی یک سری نارضایتی ها نشیم، این که سعی کنیم زمانی که داریم از یک ساختاری شکایت میکنیم توجهمون رو بذاریم سمت این که یک ساختار بهتر رو ارائه بدیم. یعنی شما میگی خب شایسته سالاری نیست، بسیار خب ما چیکار کنیم که شایسته سالاری در یک کشور بیشتر بشه؟ و اگر بیای و در رابطه با جزئیات این مطلب فکر کنی و خصوصا اگر اندیشه قدرتمندی در این زمینه داشته باشی، به خوبی میتونی بفهمی که اصلا به راحتی نمیشه شایسته سالاری رو گسترش داد و شایسته سالاری که ما نیاز داریم، مثلا یعنی خیلی از افکاری که باعث نارضایتی میشن حاصل یک سری ساده انگاری هایی هستن که رایجن و فرد میاد میگه که ما بهتر شایسته سالاری رو مثلا شعار خودمون قرار بدیم، به این صورت هیچ وقت شایسته سالاری گسترش پیدا نمیکنه. شایسته سالاری نیاز به یک ساختار داره، نیاز به یک رشد تدریجی داره، نیاز به یک فرهنگ داره و شعارها فرهنگ نمیسازن، فرهنگ ها شعار میسازن. و میدونی مسائل زیادی در این زمینه هست، شما اگر بیای سعی کنی با جزئیات مطالبی که داخل ذهنت هستن رو اپلای کنی در محیطت، حتی به صورت کاملا سابجکتیو و ذهنی این کار رو انجام بدی، میفهمی که حتی خودت هم ناتوانی در این که اون ایدئال های خودت رو در جامعه اطرافت اپلای کنی و میبینی که جامعه اطراف ما داره بهترین تلاشش رو واسه داشتن بهترین عمل کردش میکنه، ولی خب همون موانعی که جلوی راه جامعه خیلی از جوامع دیگه بوده الان جلوی راه جامعه ما وجود داره و ما نیاز داریم براش تلاش کنیم. بنابراین استفاده از توجیهات این که شایسته سالاری در جامعه وجود نداره و واسه همین هم خیلی از افراد به موفقیت دست پیدا نمی‌کنن، به نظر من تا حد زیادی غلطه. یعنی به فرد باعث میشه که فرد یک سری توجیهات رو سد راه خودش بکنه و واقعا مانع موفقیتش بشه. یکی از عللی که اصلا دیده شد افزایش IQ افراد با موفقیتشون ارتباط داره، یک کوریلیشن خیلی کمه، در حد مثلا 0.2، و این واریانس بین داده های مثبت باز کمتره. یعنی افرادی که IQ پایینی دارن معمولا افراد خیلی شکست خورده، یعنی افرادی که IQ بالایی دارن بینشون در دستیافت هایشون واریانس خیلی کمی وجود داره. ولی در کل این نیست که مثلا فردی که IQ داره در همه آزموناش موفق میشه یا اون وقت در این صورت موفقیت رو در زندگی به دست میاره. خیر، غالبا اینه که فردی که IQ بالایی داره خیلی راحت میتونه بین فیلدهای مختلف شیفت کنه. یعنی فرد هم مثلا پیانو یاد میگیره، دوست داره بره پیانیست بشه و در این پیانو خوب عمل میکنه، وارد عرصه مثلا موزیک میشه و مینوازه، بعد میبینه که نمیتونه موفق بشه به اون صورت یا رقابت بهش نمیخوره، بلافاصله از اون عرصه میکشه بیرون، میره داخل یه عرصه دیگه، مثلا چون فرش میفروشه و بلافاصله به اون حدی نبوغ و توانایی داره که در اون عرصه سریع یاد بگیره قوانین رو و سریع شروع به رقابت در اون عرصه بکنه. یعنی به زودی انطباق پیدا میکنن افرادی که IQ بالایی دارن. و باز IQ یک داده ایه که ارزش خبری منفی بیشتری داره تا مثبت. یعنی افرادی که با IQ پایین هستن، خیلی مثلا بگیم پایین که کمتر از 80، یه چیزایی که واقعا تقریبا 10% از جامعه رو تشکیل میدن، افرادی که IQ زیر 80 دارن، این افراد معمولا افراد شکست خوردن. وگرنه لزوما افرادی که IQ های خیلی بالا دارن لزوما افراد موفق نیستن، بلکه خیلی هاشون اتفاقا افراد شکست خورده ایان. و شما گاهن اتفاقا برای اینکه موفق باشی نیاز داری که یکی از افراد خیلی خیلی زرنگ نباشی، به خاطر اینکه در بسیاری از فیلدها شما نیاز داری تا حدی رفتارهایی رو از خودت نشون بدی که ربط پیدا میکنه به اینکه یک هوش معمولی داشته باشی. و گاهن جامعه یک هوش معمولی رو به بالا رو بیشتر ارج میده با یک هوش فرا انسانی یا هرچی، اونایی که مثلا 160-180. و یک چنین چیزی در رابطه با موفقیت افراد هم هست که میگم به این فرد تا حد زیادی نیاز داره به انطباق. و اگر شما دائما تمرکزت سر این باشه که مثلا روابطت رو محدود کنی تا اینکه بر اساس شایسته سالاری یک زمانی انتخاب بشی و به یک جایگاه بالا برسی، داری اشتباه میکنی. روابط همچنان در عصر ما و حتی دهه های آینده همچنان روابط به عنوان یکی از معیارهای موفقیت افراد در زندگیشون و سلامت روانشون پا بر جا خواهند بود. یعنی سرمایه گذاری کردن شما روی روابطت اصلاً هدر دادن سرمایه نیست. و این ساده انگارانه است که فرد فکر کنه میتونه با کنار گذاشتن روابطش و سرمایه گذاری نکردن روی اونها و سرمایه گذاری کردن روی صرفاً دستیافت‌های علمی یا مادی به موفقیت‌های بزرگ دست پیدا کنه. هرچقدر هم که یک جامعه شایسته سالارانه باشه، همچنان به روابط اهمیت زیادی خواهد داد و افراد اعتماد رو گاهن روی مهارت برمیگزینن. یعنی فردی به شما اعتماد داشته باشه، شما رو بیشتر بشناسه، احتمال اینکه به شما اعتماد بکنه و شما رو استخدام کنه بسیار بیشتر میشه. بسیاری از بیزینس ها هستن در جایگاهی نیستن که بخوان انانسمنت های بزرگ بدن و افراد رو بر اساس شایستگی انتخاب کنن. بسیاری از بیزینس ها منحصرا بر اساس روابط انتخاب می کنن. و بنابراین برای پایان اینو میگم که بهتره که ما شکایت کردن راجع به شایسته سالاری رو به عنوان یک دلیل برای عدم موفقیتمون در نظر نگیریم و سعی کنیم حتی هم روی روابطمون سرمایه گذاری کنیم و هم این رو در نظر بگیریم که یکی از چیزهایی که به ما کمک میکنه تا جوامعمون شایسته سالاری رو افزایش بدیم اینه که رقابت ها رو تشدید کنیم و خصوصی سازی هم مجدداً به این کمک میکنه. یعنی زمانی که یک شرکت خودش رو در یک ساختاری ببینه که عملکردش مستقیما روی درآمدش تاثیر میذاره و توی رقابت قرار بگیره، هول داده میشه به این سمتی که شایسته سالاری رو ارجح کنه بر سایر معیارهاش. خیلی ازتون ممنونم که تا اینجا رو گوش دادید. امیدوارم شب خوبی داشته باشید.